صبح به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. آمریکا 22 شرکت در ترکیه، امارات و هنگ کنگ را به اتهام کمک به فروش نفت ایران تحریم کرد. پس از شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام هم طرح تشدید مجازات جاسوسی را کلی و ناشفاف خواند. و به نوشته روزنامه هم‌میهن چاپ تهران، 150 روزنامه نگار پس از جنگ ایران و اسرائیل از کار اخراج شدند. به این بخش خبری از رادیو فردا خوش آمدید. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد 22 شرکت و نهاد مستقر در ترکیه، امارات متحده عربی و هنگ کنگ را به دلیل نقش داشتن در یک شبکه بانکداری سایه برای تسهیل فروش نفت جمهوری اسلامی ایران و تأمین مالی نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. بر اساس این بیانیه، این شبکه با استفاده از شرکت‌های سوری و حساب‌های بانکی در خارج از کشور تحریم‌ها را دور زده و صدها میلیون دلار درآمد حاصل از فروش نفت ایران را برای تأمین مالی برنامه‌های تسلیحاتی و حمایت از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در خاورمیانه هزینه می‌کند. این دومین دور از تحریم‌هایی است که زیرساخت مالی غیررسمی ایران را هدف قرار می‌دهد و در چارچوب کارزار فشار حداکثری دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال می‌شود. با این تحریم‌ها تمامی دارایی‌های این 22 شرکت در آمریکا مسدود شده و شهروندان و شرکت‌های آمریکایی از هر گونه معامله با آنها منع می‌شوند. همچنین بانک‌ها و مؤسسات مالی خارجی که با این نهادهای تحریم شده همکاری کنند در معرض تحریم‌های ثانویه ایالات متحده آمریکا قرار خواهند گرفت. سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام روز چهارشنبه با اشاره به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در ارتباط با طرح تشدید مجازات جاسوسی، برخی از بندهای این طرح را کلی و ناشفاف خواند. به گفته محسن دهنوی، در این طرح تعریف کشورهای متخاصم به صورت دقیق و شفاف بیان نشده و هیئت عالی نظارت برخی بندهای این طرح را واجد ابهام دانسته که مقرر شد این ابهامات در مجلس رفع شود. پیشتر نیز سخنگوی شورای نگهبان از ارجاع این طرح به مجلس به دلیل وجود برخی ابهام‌ها خبر داده بود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی 8 تیر ماه جاری به طرح تشدید مجازات جاسوسی رأی دادند که بنابر آن هر گونه همکاری با اسرائیل و آمریکا می تواند مجازات سنگینی به دنبال داشته باشد. روزنامه هم‌میهن چاپ تهران در گزارشی از تعدیل گسترده نیروی کار در رسانه‌ها پس از آتش‌بس میان ایران و اسرائیل و جنگ 12 روزه خبر داده است. گزارش این روزنامه نشان می‌دهد که تعداد قابل توجهی از رسانه‌ها درگیر این موضوع شدند و آمارهای غیررسمی در جامعه مطبوعاتی از اخراج حدود 150 روزنامه‌نگار در این روزها خبر می‌دهد. بحران اقتصادی و پاس نشدن چک‌های بخش بازرگانی روزنامه از دلایل اخراج روزنامه‌نگاران اعلام شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که رسانه‌هایی چون راه پرداخت، اقتصاد آنلاین، دنیای اقتصاد، خبر آنلاین و اکو ایران در میان مجموعه‌هایی هستند که با استناد به مشکلات مالی ناشی از جنگ و توقف تبلیغات اقدام به تعدیل نیرو کردند. دادگاه عالی اسپانیا حکومت ایران را به داشتن ارتباط با توطئه ترور آلخاندرو ویدال کوادرس، سیاستمدار اسپانیایی و نایب رئیس پیشین مجلس اروپا متهم کرد. بنابر گزارش رویترز، به گفته قاضی این پرونده، تلاش برای گرفتن جان ویدال کوادرس با فعالیت سیاسی او مرتبط است. دستور این حمله را افراد ناشناسی داده بودند که می‌خواستند از این شخصیت سیاسی به دلیل حمایتش از مخالفان حکومت ایران انتقام بگیرند. این سیاستمدار اسپانیایی 18 آبان 1402 در مادرید هدف حمله یک موتورسوار مسلح قرار گرفت، اما به رغم جراحات وارده به صورت و فکش جان به در برد. این پرونده 8 متهم دارد که یکی از آنها همچنان متواری است. کشورهای مختلفی در سالهای گذشته بارها جمهوری اسلامی ایران را به طراحی و اجرای نقشه سوء قصد به جان مخالفانشان متهم کردند. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است که فرانچسکا آلبانزه، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در کرانه باختری و نوار غزه، را در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار داده است. آقای روبیو روز چهارشنبه در پیامی در شبکه ایکس نوشت: کارزار جنگ سیاسی و اقتصادی آلبانزه علیه آمریکا و اسرائیل دیگر تحمل نخواهد شد. جزئیات بیشتر در گزارشی از گلناز اسفندیاری.
مارکو روبیو گفت آمریکا فرانچسکا آلبانزه را به دلیل تعامل مستقیم با دیوان کیفری بین المللی در تلاش برای پیگرد قانونی اتباع آمریکایی یا اسرائیلی تحریم کرده است. مارکو روبیو خانم آلبانزه را برای ایفای نقش به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد نامناسب خواند. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین فرانچسکا آلبانزه را متهم کرد که یهود ستیزی آشکار را رواج داده، از تروریسم حمایت کرده و بی پرده نسبت به ایالات متحده، اسرائیل و غرب ابراز نفرت کرده است. به گزارش اسوشیتد پرس، تصمیم وزارت امور خارجه آمریکا برای تحریم خانم آلبانزه پس از آن صورت می‌گیرد که تلاش‌های اخیر واشنگتن برای وادار کردن سازمان ملل به برکناری او ناکام مانده است. این تحریم نتیجه یک کارزار فراگیر تقریباً 6 ماهه از سوی دولت دونالد ترامپ در واکنش به انتقادات نسبت به نحوه مدیریت اسرائیل در جنگ غزه است که اکنون به 2 سالگی نزدیک می شود. فرانچسکا آلبانزه در پستی در شبکه اجتماعی ایکس به طور مستقیم به تحریم‌های آمریکا اشاره نکرد، اما او گفت در چنین روزی بیش از هر زمان دیگر من قاطعانه و با اطمینان در کنار عدالت می‌ایستم، همانطور که همیشه ایستادم. فرانچسکا آلبانزه که وکیل حقوق بشری و استاد دانشگاه است، با صراحت آنچه را که نسل‌کشی اسرائیل علیه فلسطینی‌ها در غزه می‌نامد محکوم کرده است. اسرائیل این اتهامات را رد می‌کند و می‌گوید که عملیات آن پس از حمله مرگبار گروه افراطی حماس در اکتبر 2023 دفاع از خود است. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد تحریم‌های ایالات متحده علیه خانم آلبانزه را به شدت محکوم کرده‌اند. دیلان ویلیامز، معاون رئیس امور دولتی در اندیشکده مرکز سیاست بین الملل، این تحریم‌ها را رفتار سرکشانه دولت‌ها خواند، در حالی که عفو بین الملل اعلام کرد که گزارشگران ویژه سازمان ملل باید حمایت شوند و نه اینکه تحت تحریم قرار گیرند.
گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد. خبرها را از رادیو فردا می‌شنوید. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی گزارش داده که توافق آتش بس با گروه افراطی حماس کار یکی دو روز نیست و ممکن است 1 تا 2 هفته طول بکشد. به گفته این مقام اسرائیلی که نخواست نامش باشد، اگر طرفین با آتش بس 60 روز موافقت کنند، در این بازه زمانی اسرائیل طرح آتش بس دائمی را که پیش شرط آن خلع سلاح کامل حماس است تهیه خواهد کرد. مذاکرات غیر مستقیم بین نمایندگان گروه افراطی حماس که در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارند با نمایندگان اسرائیل در قطر ادامه دارد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، مهمترین مسئله‌ای که توافق آتش بس را به تأخیر انداخته، محدوده ی عقب نشینی ارتش اسرائیل از مناطق اشغالی در نوار غزه و گذرگاه‌هایی است که هم‌اکنون در کنترل اسرائیل است. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در سفر خود به واشنگتن در جلسات فشرده‌ای با دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و دیگر مقام‌های ارشد این کشور برای پایان دادن به جنگ غزه شرکت کرد. ارتش اسرائیل میگوید صبح پنجشنبه موشکی را که از یمن به سمت آن کشور پرتاب شده بود رهگیری و نابود کرده است. همزمان با رهگیری این موشک، آژیر خطر در چندین منطقه اسرائیل به صدا درآمد. حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران در هفته‌های اخیر حمله‌های خود به اسرائیل و کشتی‌های تجاری در دریای سرخ را تشدید کردند. روز گذشته حوثی‌ها مسئولیت غرق کردن یک کشتی تجاری در آب‌های بندر هدیده را بر عهده گرفتند. در حمله روز دوشنبه به کشتی تجاری یونان 4 تن کشته و 15 نفر مفقود شدند. پیش از آن هم یک کشتی تجاری دیگر هدف حمله های حوثی ها قرار گرفته بود. در ماه های گذشته آمریکا و اسرائیل حمله های متعددی را علیه مواضع و پایگاه های حوثی ها انجام دادند، اما توان نظامی این گروه از بین نرفته است. و سرانجام این که مقام های اوکراینی روز چهارشنبه اعلام کردند که روسیه بیش از 700 پهپاد هجومی و فریب دهنده به همراه 13 موشک را در طول شب به سوی اوکراین شلیک کرده است. بنابر اعلام نیروی هوایی ارتش اوکراین، سامانه های دفاعی این کشور 711 پهپاد و حداقل 7 موشک را رهگیری و منهدم کردند. به گزارش آسوشیتد پرس، این یورش برای سومین بار طی 2 هفته از حمله های شبانه قبلی فراتر رفته و بخشی از تشدید حمله های هوایی و زمینی مسکو در جنگ 3 ساله به شمار می‌آید. سپاسگزارم که با این بخش خبری همراه بودید. روزتون بخیر.